بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دست کم 80 تن در حملات تروریستی در هند کشته شدند. مجلس عراق توافقنامه امنیتی با آمریکا را امروز به رأی می‌گذارد. رئیس جمهوری روسیه در ونزوئلا به دیدار هوگو چاوز رفت. صبح بخیر شنوندگان ارجمند، امروز پنج شنبه هفتم آذر ماه سال 1387 هجری شمسی برابر با 27 نوامبر سال 2008 میلادی است. در نیم ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانم در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها، مهرزاد پدرام.
با سلام. در یک رشته حملات تروریستی هماهنگ شده در هند ده ها تن کشته و بیش از 200 تن زخمی شدند. مردان مسلح ناشناس روز چهارشنبه با حمله به دست کم دو هتل و یکی از ایستگاه‌های پر رفت آمد قطار و همچنین مناطق دیگر شهر ممبئی مرکز مالی هند دست کم 80 تن را کشتند. به گفته این مقامات مهاجمان در حمله به هتل‌های یاد شده عده‌ای را نیز به گروگان گرفتند. پلیس هند همچنان درگیر زد و خورد با مردان مسلح است که در نقاطی از شهر ممبئی سنگر گرفتند. توافقنامه امنیتی واشنگتن بغداد امروز در مجلس عراق به رأی گذاشته می شود. بر اساس این توافقنامه نیروهای آمریکایی تا پایان سال 2011 میلادی از عراق خارج خواهند شد. مذاکرات درباره این توافقنامه که طرفین آمریکایی و عراقی اخیراً بر سر آن به موافقت رسیدند نزدیک به یک سال است که جریان داشته است. نوری المالکی نخست وزیر عراق این توافقنامه را بهترین امید عراق برای کسب حاکمیت خود و همزمان حفاظت ایمنی در برابر بازگشت خشونت‌های فرقه‌ای خوانده است. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه به ونزوئلا سفر کرده است. این اولین سفر یک رئیس جمهوری روسیه به ونزوئلا شمرده شده است. در همین حال هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا مناسبات روبه رشد مسکو در آمریکای جنوبی را نشانه ای از به گفته چاوز نقش روبه ضعف واشنگتن در جهان چند قطبی دانست. دیدار رئیس جمهوری روسیه از آمریکای جنوبی با اولین حضور ناوگان نیروی دریایی روسیه در دریای کارائیب از زمان جنگ سرد تا کنون همزمان شده است. بر پایه گزارش‌ها ناوگان نیروی دریایی روسیه برای شرکت در یک رزمایش نظامی با ونزوئلا وارد دریای کارائیب شده است. و در ایران کمپین بین‌المللی حقوق بشر روز چهارشنبه اعلام کرد سلامتی و جان چهار دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی که در جریان تحصن در اعتراض به احکام محرومیت از تحصیل خود بازداشت شده اند در خطر است. این دانشجویان به نامهای مهدی گلرو، صادق شجاعی، سعید فیض الله زاده و مجید دوری روز دوم آذر ماه دست به تحصن زدند. این افراد در بامداد 25 آذر ماه در حمله نیروهای امنیتی به دانشجویان بازداشت شدند. کاندلوزا رایس وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت واشنگتن در گرد همایی هفته آینده وزیران و نمایندگان ناتو در بروکسل در مورد پیوستن اوکراین و گرجستان به ناتو پافشاری نخواهد کرد. خانم رایس که در واشنگتن با خبرنگاران گفتگو می‌کرد افزود به نظر آمریکا دو کمیسیون ناتو گرجستان و ناتو اوکراین دو نهادی میتوانند باشند که به یاری آنها میتوان تعامل و گفتگوی ناتو با دو کشور یاد شده را شدت بخشید. دیدبان حقوق بشر میگوید شبه نظامیان اوستیا به افراد گرجی محل ساکن در استان جدایی‌خواه اوستیای جنوبی حمله کرده و آنان را مورد آزار و اذیت قرار میدهند. دیدبان حقوق بشر که مقران در نیویورک است روسیه را به خاطر کوتاهی در کنترل شبه نظامیان مقصر میشناسد. این شبه نظامیان با سربازان روس مناسبات دوستانه‌ای دارند. آقای خمسه‌پور.
با سپاس از مهرزاد پدرام. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله بامدادی. وزیر امور خارجه آمریکا گفت تصمیم گشایش دفتر حافظ منافع آمریکا در تهران به دولت باراک اوباما محول شده است. ایران اعلام کرد همکنون از 5000 دستگاه سانتریفیوژ غنیسازی اورانیوم بهره‌مند است. گفتگوی داریم با یک تحلیلگر مسائل سیاسی. ایران از پرتاب موفقیت آمیز راکت کاوش 2 به فضا خبر داد. گفتگویی را خواهیم شنید با یک کارشناس. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. وزیر امور خارجه آمریکا از تصمیم رسمی دولت بوش برای گشایش دفتر حافظ منافع آمریکا در تهران خبر داده، ولی گفته است که اجرای چنین اقدامی به دولت باراک اوباما خواهد رسید. کاندالیز رایس در پاسخ به پرسش خبرنگاران در زمینه احتمال گشایش دفتر حافظ منافع آمریکا در ایران تا پایان کار دولت بوش اظهار داشته است، فکر می‌کند در این روزهای آخر شاید بهتر است که چنین تصمیمی به دولت بعدی واگذار شود. وی روز گذشته اظهار داشت به طور اصولی دولت بوش تصمیم به گشایش یک دفتر دیپلماتیک در ایران گرفت که شبیه آن در هاوانا پایتخت کوبا هست، ولی شرایط برای اجرای آن مناسب نبود. محمد زرقامی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
وزیر امور خارجه آمریکا در خصوص علت تأخیر در گشایش این دفتر در تهران گفت: نکته این است که چنین تصمیمی زمانی اتخاذ شد که ما درست در میانه منازعه میان گرجستان و روسیه بودیم. اشاره خانم رایس به جنگ کوتاه مدت میان روسیه و گرجستان است که در اواسط ماه اوت رخ داد. به گفته او گشایش چنین دفتری قریب الوقوع نیست. جمهوری اسلامی ایران میگوید که درخواست رسمی برای تأسیس این دفتر را از آمریکا دریافت نکرده است، ولی در صورت ارسال چنین تقاضایی آن را با دید مثبت بررسی خواهد کرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران از گشایش دفتر یاد شده استقبال کرده و گفته است: معتقدیم توسعه روابط ما با ملت‌ها کار درستی است و هر پیشنهادی در این خصوص قابل بررسی است و از آن استقبال می‌کنیم. گشایش دفتر حافظ منافع آمریکا در تهران اولین بار در تابستان سال جاری و توسط روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز فاش شد، ولی مقام‌های این کشور از تایید یا تکذیب چنین خبری خودداری کردند. خانم رایس و سخنگویان وزارت امور خارجه آمریکا در فرصت‌های مختلف از بررسی چنین ایده‌ای توسط واشنگتن خبر دادند، ولی به طور رسمی اجرای آن را تایید نکردند. اظهارات روز چهارشنبه وزیر امور خارجه آمریکا می‌تواند اولین تایید رسمی از تصمیم قطعی دولت جورج بوش برای گشایش دفتر حافظ منافع آمریکا در تهران باشد. کاندالیزا رایس در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ما در واقع کارهایی که لازم بود انجام دادیم. در این زمینه که این موضوع چگونه میتواند اجرایی شود و این دفتر چه کارهایی باید انجام دهد؟ به گفته او در بستر سیاست آمریکا در قبال ایران مهم است که با مردم این کشور ارتباط داشته باشیم و از درون مسائل را ببینیم. اوایل ماه اکتبر خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از دو مقام رسمی آمریکا گزارش داده بود که رئیس جمهوری آینده در این مورد تصمیم خواهد گرفت و دولت این کشور طرح اعزام دیپلمات‌ها را به تهران متوقف کرده است. گشایش دفتر حافظ منافع آمریکا در تهران گرچه به مفهوم سطح پایین روابط دیپلماتیک میان دو کشور خواهد بود، ولی به آمریکا امکان می‌دهد که برای اولین بار ظرف 30 سال گذشته به ایران دیپلمات اعزام کند. ایالات متحده آمریکا و ایران به دنبال بحران گروگانگیری در سفارت آمریکا در تهران توسط دانشجویان موسوم به پیرو خط امام در 13 آبان ماه سال 1358 خورشیدی با یکدیگر روابط دیپلماتیک ندارند. در جریان اشغال سفارت آمریکا در ایران 52 دیپلمات و کارمند آمریکایی به مدت 444 روز به گروگان گرفته شدند. دو کشور از طریق سفارت سوئیس در تهران و سفارت پاکستان در واشنگتن به تبادل پیام با یکدیگر می‌پردازند.
محول شدن تصمیم گشایش دفتر دیپلماتیک آمریکا در تهران به دولت آینده آمریکا تحت ریاست جمهوری باراک اوباما، محمد زرقامی از رادیو فردا گزارش می‌داد. غلامرضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرده است در مرکز هسته‌ای نطنز بیش از 5000 سانتریفیوژ در حال کار است و میگوید برنامه توسعه هسته‌ای در دستور کار این سازمان قرار دارد. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگو با دکتر رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی درباره میزان صحت این گزارش پرسیده است. رضا تقی‌زاده در اسکاتلند:
میزان اورانیوم غنی شده توسط ایران در گزارش 14 آقای البرادعی دبیرکل آژانس قید شده بود، ولی چیزی که آقای آقازاده به اون اشاره میکنه بخش‌های دیگری از فعالیت‌های نظامی و اتمی ایران است که او اعتقاد داره که حتی بعضی از مامورین آژانس ممکن است که این اطلاعات رو به عنوان بازرسی گردآوری کرده باشن و در اختیار منابع غربی قرار داده باشن. ولی اصل اینکه ایران به میزان بیشتری اورانیوم غنی شده دست پیدا کرده جزء اطلاعات محرمانه نیست و در گزارش‌های رسمی هم به اون اشاره شده.
آقای تقی‌زاده، امروز روز چهارشنبه غلامرضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی گفت که در مرکز غنی‌سازی نطنز بیش از 5000 سانتریفیوژ در حال کارند و این برنامه هم در حال توسعه است و همچنین ایشون گفتش که تعلیق در قاموس و فرهنگ ایران معنا نداره. آیا فکر میکنید اصلا ما به لحظه برسیم که ایران موقتا تعلیق کنه فعالیت غنی‌سازیشو؟
در مورد تعداد سانتریفیوژ هایی که در ایران مورد استفاده قرار میگیره بایستی اشاره بکنم که برای تولید سوخت هسته‌ای که همیشه مورد اشاره ایران بوده ما نه به 5000 سانتریفیوژ بلکه به 54000 سانتریفیوژ نیاز داریم و میزان افزوده سانتریفیوژ ها از سال گذشته به این طرف رشدش خیلی کم بوده و در حد انتظارات و حتی پیشاگهی هایی که آقازاده در این مورد داده نبوده. از این لحاظ شاید به نوعی آرامش در بین مخالفین برنامه اتمی ایران حالا اونها دست پیدا کردن، ولی در هر حال همین تعداد سانتریفیوژ ایران رو میتونه چنان که نیت تولید بمب اتمی داشته باشه با استفاده از اورانیوم غنی شده موجود به اون دست پیدا بکنه. با توجه به این اهداف به نظر نمیرسه که ایران کمترین تمایلی برای تعلیق غنی سازی اورانیوم داشته باشه و سیاست هسته‌ای ایران در این زمینه کمترین تغییری نکرده.
همین روز چهارشنبه از آقای آقازاده سوال شد که در مورد پیشنهاد فریز یا تعلیق موقت برای آغاز مذاکرات توسط گروه 5+1 آقازاده میگوید که ابهاماتی را مطرح کرده در مورد. آیا به تصور شما احتمال فریز موقت غنی‌سازی اورانیوم میتونه وجود داشته باشه؟
این احتمال حالا با انتخاب آقای اوباما به عنوان رئیس جمهور آمریکا که از 20 ژانویه سال آینده مسیحی قدرت رو به دست میگیره خیلی کمتر از پیش شده. این پیشنهاد رو روسا هم مورد استناد قرار دادن و به نوعی سوئیسی ها هم در اختیار ایران گذاشتن که به موجب اون قطعنامه های تحریمی شورای امنیت علیه ایران به حالت منجمد در می آمد و در عوض ایران غنی‌سازی اورانیوم رو هم موقتا معلق می‌گذاشت، یعنی تنبیهات تعلیق می‌شد، غنی‌سازی اورانیوم هم تعلیق می‌شد و در این فاصله امکان گفتگو بین دو طرف پیش می‌آمد. حالا با توجه به اینکه آقای اوباما اشاره کرده که ما بدون پیش شرط هم آماده گفتگو با ایران هستیم، چنانچه این سیاست همچنان از طرف دولت آمریکا پیگیری بشه، دلیلی برای ایران در شرایط فعلی وجود نداره که به شرط گذشته گردن بگذاره. ضمن اینکه از پیش هم به این تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در مقابل تعلیق تنبیهات ایران توجه چندانی نکرده بود.
آقای تقی‌زاده، در همین گزارش نیویورک تایمز از قول یک فیزیکدان هسته‌ای اومده که روشنه که ایران مواد کافی، مواد لازم برای ساختن بمب اتمی در اختیار داره، اما آیا ایرانی‌ها میدونن که چگونه میشه بمب اتمی ساخت؟
این مقوله است جدا از اینکه ایران مواد خام برای تولید بمب اتمی رو در اختیار داشته باشه. گمانه ها مختلفه، ولی با در اختیار داشتن 700 کیلو اورانیوم غنی شده با میزان غنای کم امکان غنی سازی با درجه بالا و دست پیدا کردن به حدود مثلا 30 تا 35 کیلو اورانیوم وجود داره که ما بین 1 تا 3 بمب رو میشه از اونها ساخت. ولی تردیدهای ما بین ناظرانی که برنامه‌های اتمی ایران رو پیگیری می‌کنن وجود داره که آیا ایران موفق به دست یافتن به تکنولوژی بمب اتمی هم شده یا خیر. در مورد به دست آوردن اورانیوم طبیعی است که ایران به هر حال به این توفیق دست پیدا کرده و از این لحاظ نگرانی عمده‌ای نداره. نگرانی بعدی در مورد طراحی بمب هست و طراحی بمب برای قرار دادن در موشکی که قادر به پرواز دادن اون بمب باشه، چنانچه ایران نیت تولید بمب داشته باشه. ولی به نظر میرسه که در این مورد هنوز اشکالات فنی زیادی وجود داره و همین یکی از عوامل بازدارنده است که اگر ایران در این سمت حرکت بکنه بایستی مدت زمان زیادتری رو صرف طراحی و مطالعه بکنه برای دست پیدا کردن به اون.
دکتر رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی در اسکاتلند. بهره‌مندی ایران از 5000 دستگاه سانتریفیوژ غنی‌سازی اورانیوم و ادامه بحث‌ها درباره برنامه هسته‌ای ایران. خبرگزاری‌های ایران روز چهارشنبه بدون اعلام جزئیات گزارش دادند که راکت کاوش 2 با موفقیت به فضا پرتاب شده است. مهندس مسعود عزیزی یکی از کارشناسان مؤسسه‌ای که سیستم تأمین سوخت و انرژی سفینه‌های دورپرواز سازمان ملی فضانوردی آمریکا ناسا را ارائه می‌دهد، در گفتگویی با نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن در مورد نوع ماشک‌های بالابرندی سفینه کاوشگر و هدف‌های احتمالی تهران از پرتاب آنها چنین می‌گوید.
کاوشگر یک همینطور که می‌دونین موشکی است که در 4 فوریه 2008 به فضا فرستادنش. این کاوشگر یک موشکی بود که با سوخت مایع کار میکنه، تقریبا مثل شهاب 3 میمونه که یک انشاب هست از یک راکت کره شمالی. در واقع هدفی که جمهوری اسلامی راجبش صحبت کرد این بود که اینو میخواد بفرسته به مدارهای ساب اوربیتال، مداری هستن که در حدود یه چیزی در حدود 200 کیلومتر ارتفاعشون هست با زمین. و این موشک کاوشگر 1-2 مرحله‌ای بود، با اینکه گفته بودن که 3 مرحله‌ای است ولی در واقع 2 مرحله‌ای بود. و این کاوشگر 2 هم در واقع ادامه همون تحقیقات هست. حالا هدف‌های اصلی جمهوری اسلامی از این دو تا موشک یا اون موشک دیگه که فرستاد فضا به نام سفیر امید، در واقع گزارش هایی که میاد زد و نقیص است یه مقدار. همینطور که میتونید هدفی که جمهوری اسلامی بیان کرده این هست که اینو برای تحقیقات علمی در واقع در تحقیقات اتمسفری اینا رو فرستادن فضا. ولی اگر واقعا هدف های نیازهای علمی باشه راجع به این مسئله، باید نگاه کرد به خرجش و ببینید چقدر از لحاظ هزینه هایی که برای درست کردن این موشک و فرستادن این موشک استفاده میشه و آیا واقعا این نفع داره نسبت به اون تحقیقاتی که انجام میشه، یا اینکه بهتر است که کمک گرفت از مؤسسه های فضایی دیگه مثل آریان که توی اروپا هست. پس بنابراین نیازهای علمی و من واقعا شبهه میذارم اینه که آیا این واقعا با خرجی که داره میارزه یه همچی کاری کردن ساختن یه همچی موشکایی. هدف دوم که ممکنه واقعا فقط از لحاظ به اصطلاح خودشون نشنال پراید یا افتخار ملی به اصطلاح به حساب بیارن، و اونم واقعا اگه بخواید از لحاظ پرستیج نگاه کنید، ببینید مسائل مملکت و گرفتاریایی که الان توی مملکت ایران هست، از چه از لحاظ تورم و بیکاری، چه از لحاظ اعتیاد، چه از لحاظ حتی نگاه کنید ببینید در طول زمستان گذشته اگه خاطرتون باشه یه تعداد زیاد از استانهای ایران بدون برق بودن. پس بنابراین اگر اینا رو بتونن درست کنن این نشنال پراید خیلی بیشتر میاره تا اینکه بخوان فقط به عنوان پرستیژ راکت رو بفرستن هوا فضا. مسئله سوم که خطرناکترین قسمتش هست میتونم بگم از لحاظ نظامی هست، چون که تمام این راکت ها همینطور که عرض کردم یک انشابی هست از راکت های بالستیک میسلز. بالستیک میسلز هم اون هست که میتونه در 2 مرحله یا 3 مرحله یک کلاهک و حالا چه اتمی یا غیر اتمی به صورت بالستیک بفرسته به بالاتر از جو و میتونه واقعا برای کلاهک‌های اتمی هم استفاده بشه. یکی از چیزهایی که الان کشورهای جهان غرب خیلی خیلی نگران این مسئله هستن این که استفاده این راکت ها به عنوان موشک‌های بالستیک هست برای پروازهای دور و پروازهایی که میتونه هدف قرار بده قسمت‌های مختلف اروپا رو یا فراتر از اون. اگر حرف جمهوری اسلامی رو قبول کنیم و اینکه در حدود یه چیزی حدود 3 تن اورانیوم غنی شده در دست داره و این مسائل، بعد اینو با برنامه موشکی که جمع کنین اون وقت می‌بینین که کشورهای غربی نگرانشون از کجا میاد.
مسعود عزیزی کارشناس مؤسسه تأمین کننده انرژی سفینه‌های دورپرواز ناسا در مورد پرتاب راکت کاوش 2 در ایران دیدگاه خود را بازگو می‌کرد. بحران اقتصادی بین المللی نه تنها درآمد ارزی حاصل از صادرات نفتی ایران را کاهش داده، بلکه بر صادرات غیر نفتی ایران نیز تأثیرگذار دانسته شده است. این موضوع گفتار اقتصادی امروز رادیو فرداست از دکتر فریدون خاوند.
اقتصاد روز. بحران اقتصادی بین‌المللی و از نفس افتادن چرخ فعالیت در کانون‌های عمده صنعتی جهان طبعاً بر بازرگانی میان کشورها به شدت تأثیر گذاشته و شمار زیادی از صادرکنندگان به دلیل تأثیرپذیری از کاهش تقاضا در بازارهای مهم به نوبه خود دچار بحران شدند. ایران که 85% ارز صادراتی خود را از محل نفت به دست می‌آورد، یکی از قربانیان رکود اقتصادی در کشورهای صنعتی و قدرت‌های نوظهور است. با این حال افت درآمدهای نفتی ایران نباید زیانی را که این کشور به دلیل بحران جهانی در عرصه صادرات غیر نفتی متحمل می‌شود پنهان کند. منابع رسمی جمهوری اسلامی صادرات غیر نفتی سالانه کشور را حدود 20 میلیارد دلار ارزیابی می‌کنند که البته از دیدگاه کارشناسان غیر رسمی اغراق‌آمیز به نظر می‌رسد. از جمله به این دلیل که گمرک جمهوری اسلامی بخش از فراورده‌های نفتی را نیز در گروه صادرات غیر نفتی جا می‌زند. بدون پرداختن به این جدل آماری تردیدی نیست که با گسترش رکود در بازارهای اصلی کالاهای غیر نفتی ایران تقاضای این گونه کالاها طبعا کاهش می‌یابد. مهدی غزنفری معاون وزارت بازرگانی و رئیس سازمان توسعه تجارت جمهوری اسلامی کاهش صادرات غیر نفتی ایران در سال جاری خورشیدی را به دلیل بحران اقتصادی بین‌المللی 3 تا 4 میلیارد دلار محاسبه می‌کند. در میان اقلامی که به دلیل بحران با افت صادرات مواجه شده‌اند، آقای غزنفری از کالاهای معدنی یاد می‌کند. با این حال به نظر می‌رسد که فرش ایران مهمترین قربانی بحران در کشورهای صنعتی است. فرش دستباف یک کالای لوکس به شمار می آید و مصرف کنندگانی که قدرت خرید خود را از دست می دهند در درجه اول از خرید این گونه کالاها خودداری می کنند. خبرگزاری مهر به نقل از دست‌اندرکاران می نویسد که در حال حاضر 45% فرش صادراتی ایران روانه بازارهای آمریکا و آلمان می شود. با گسترش رکود در این دو بازار و دیگر بازارهای مهم، به گفته همون منابع صادرات فرش ایران در نیمه دوم سال خورشیدی احتمالاً 30-40% کاهش می‌یابد.
بحران اقتصادی بین‌المللی بر صادرات غیر نفتی ایران، گفتار اقتصادی دکتر فریدون خاوند را می‌شنیدیم. اما روزنامه‌های صبح کشور در این بامداد پنج شنبه چه نوشتند؟ نگاهی داریم به مطبوعات ایران.
از میان مطبوعات،
روزنامه رسالت از قول معاون وزیر نیرو نوشته است نمیتوان قولی برای نبود خاموشی برق در زمستان داد. به گزارش این روزنامه، عباس علی آبادی افزوده در حال حاضر بیشتر نیروگاه‌های کشور برای تعمیرات از مدار تولید خارج شدند و هر اتفاقی نیز امکان پذیر است. به نوشته این روزنامه، از قول معاون وزیر نیرو، هم‌اکنون ذخیره برق در شبکه سراسری در برخی شبها امکان پذیر می‌شود و در بعضی شبها هم ذخیره برق به صفر می‌رسد. روزنامه جمهوری اسلامی از تجمع اعتراضی کارگران شرکت لاستیکسازی البرز در تهران خبر داده و نوشته است نزدیک به 500 نفر از کارگران دیروز در مقابل دفتر این شرکت نزدیک میدان ونک تهران دست به تجمع اعتراضامی زدند. به نوشته این روزنامه، این کارگران معترض که پلاکاردهایی در دست داشتند سعی در استیفای حق خود داشته و می گفتند 7 ماه است که بدون دریافت حقوق و هیچ مزایایی در این شرکت کار کردند و اکنون بسیاری از آنها با مشکلات عدیده اجاره خانه های معوقه، هزینه های سنگین تحصیل فرزندان و امرار معاش دست و پنجه نرم می کنند. روزنامه اعتماد اظهارات مدیرعامل شرکت هواپیمایی هما درباره افزایش مهاجرت خلبانان و کادرهای پروازی ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس را مورد توجه قرار داده و از قول وی نوشته است مشکلات مالی در چند سال اخیر به افزایش مهاجرت خلبانهای ایرانی به کشورهای حاشیه خلیج فارس دامن زده است. این روزنامه از قول سعید حسامی نوشته است: همکنون بسیاری از نیروهای ماهر شاغل در هما در بخشهای خلبانی، مهمانداری و کارشناسان بخشهای گوناگون پرواز به کشورهای حاشیه خلیج فارس نظیر قطر و کویت مهاجرت کرده و در ایرلاین های این کشورها مشغول به کار هستند. به گفته مدیر عامل هما، به اعتماد پایین بودن حقوق در مقایسه با کشورهای حاشیه خلیج فارس موجب مهاجرت خلبان ها شده است. روزنامه سرمایه از قول غلام حسین الهام میزان وام های بازپرداخت نشده بانک ها را بیشتر از 20 هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. این روزنامه از قول وزیر دادگستری نوشته: رقم ها در رابطه با میزان وام های بازپرداخت نشده مختلف است و مراجع رسمی رقمی حدود 20 هزار میلیارد تومان را به عنوان میزان وام بازپرداخت نشده اعلام کردند، اما بخش هایی را ما دنبال کرده ایم و برآورد این است که میزان این وام ها بیشتر از این رقم است. به نوشته این روزنامه، مقدار قابل توجهی از این وام های بازپرداخت نشده متعلق به سازمان ها و ادارات دولتی است. روزنامه کیهان از اعلام حمایت فرمانده بسیج از دولت نهم خبر داده و از قول وی نوشته است: ما خود را ملزم می دانیم به طور همه جانبه از دولت اصولگرا دفاع کنیم. به گزارش این روزنامه، حسین طائب گفته: امروز اگر رهبری می فرمایند بی‌بندوباری تبلیغاتی حاکم است و اگر نسبت به بازگشت تهدیدات سیاسی به کشور هشدار می دهند، ما وظیفه داریم برای تبیین این مسائل وارد کار شویم و نگذاریم عملیات روانی دشمن جامعه را مورد هدف قرار دهد. به نوشته این روزنامه، فرمانده بسیج همچنین گفته: امروز دشمن رسانه ها را به استخدام در می آورد و روح انسان ها و باورهای آنها را مورد هدف قرار می دهد. قطعاً بسیج نمیتواند در قبال این تحرکات بی تفاوت باشد و با قدرت برای مقابله با این اقدامات وارد میشویم. بنابر گزارش کیهان، حسین طائب همچنین درباره حضور بسیجیان در فعالیت‌های سیاسی و انتخاباتی نیز گفته: بسیجیان نیز به عنوان عضوی از این کشور میتوانند وارد فعالیت‌های سیاسی شوند و منعی برای این کار وجود ندارد. آنچه روزنامه‌های صبح نوشتند: پیکان از صدر افتاد، حبیب روشنزاده و تازه‌های ورزشی.
دنیای ورزش. هفته 16 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران با دو مسابقه دنبال شد که طی آن پیکان یکی از بالانشینان جدول شکست خورد و پرسپولیس با پیروزی بر استقلال اهواز 3 پله صعود کرد. در همدان تیم پیکان مقابل پاس با 2 گل بازی را واگذار کرد تا از رسیدن به رأس جدول باز بماند. در تهران و در ورزشگاه آزادی، پرسپولیس در مقابل استقلال اهواز با 1 گل پیروز شد و از رده 6 به مکان 3 رسید تا بقیه بازی‌های هفته 16 برگزار و رده‌بندی کامل شود. در حال حاضر زوباهن، پیکان و پرسپولیس تیم‌های اول تا 3 جدولند، البته پرسپولیس با 1 بازی بیشتر. در جریان دیدار تیم‌های پرسپولیس و استقلال اهواز، خشونت سرمربی تیم استقلال اهواز نسبت به یکی از بازیکنان خبرساز شد و توجه تمام خبرنگاران و عکاسان حاضر در ورزشگاه آزادی را جلب کرد. مهدی دقاقله، بازیکن استقلال اهواز، در مورد عمل خشونت‌آمیز اکبر میثاقیان، سرمربی تیمش، به خبرنگاران اظهار داشت: باید این سیدی‌ها را بخورم تا فوتبالیست خوبی شوم.
اون گفت: معلم، اینا باید بخورم که فوتبالیست خوبی بشم.
خود اکبر میثاقیان، سرمربی تیم استقلال اهواز، معتقد بود برای آنکه شاگردش از شوک خارج شود باید با وی این گونه برخورد میشد.
تفلک شوک، اصلا شوکه شده بود، همون شوکه است. من میگم بزنم تو گوشش، این همون حالا در میاد. خب تو گوشی ما بعضی موقع معروفه دیگه، زود ترحال میای.
6 بازی باقی مانده از هفته 16 لیگ برتر فوتبال باشگاه ها صرف روزهای شنبه و یک شنبه آینده برگزار میشود. عصر امروز یک دیدار حساس از هفته 6 لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های ایران در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود. سبامهر و مهرام، دو تیم صدر جدولی لیگ برتر بسکتبال، طرفین این مسابقه اند که شهرآورد بسکتبال ایران نامیده شده. و شب گذشته با برگزاری 8 مسابقه دیگر از مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا، 4 تیم ورودشان به مرحله حذفی قطعی شد. در گروه 1 در فرانسه تیم چلسی با تیم بوردو 1-1 مساوی کرد و آس روم در رومانی 3-1 تیم کلوژ را شکست داد تا سرنوشت این گروه به روز آخر مسابقات گروهی کشیده شود. در گروه دو انتر میلان با وجود شکست 1-0 در میلان مقابل پاناتینایکوس یونان به مرحله حذفی رسید. در قبرس آنورتوسیس با وردر برمن آلمان 2-2 مساوی کرد. از گروه سه بارسلون در پرتغال تیم اسپورتینگ را 5-2 در هم کوبید و راهی مرحله حذفی شد. دو تیم آتلتیکو مادرید و لیورپول هم از گروه چهار به مرحله حذفی رسیدند. آتلتیکو در مادرید 2-1 پی اس وی اینتوون هلند را شکست داد و لیورپول با پیروزی 1-1 مارسی فرانسه را بدرقه کرد. دو هفته دیگر سرنوشت 4 تیم دیگر در لیگ قهرمانان اروپا روشن خواهد شد.
حبیب روشنزاده کارشناس جهان ورزش. مجله صبحگاهی نیم ساعت دیگر.